الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم سيد يزدي أعلى الله مقامه فرمودن احاطه بر صور مسئله نیمی از استنباط مسئله گذشته را من به عنوان امتحان مطرح میکنم. به آن سبکی که من بگم اگر بنویسید بهترین نویسنده را بریت مشهد میدهم، اما به این صور صور مسئله را خیلی ساندویچی روشن به این شیبه: اگر فسخ و انفساخی انجام گرفت، معذرت میخوام، اگر با مضاربه فاسد شد، گاهی مقید به مضاربه هست، گاهی مقید به مضاربه نیست. دومی، چون در کلام قدما هست چرا مندازیم؟ آنجایی که طرف پوله را داده من مضاربه کنم، ولی مضاربه فاسده، اما مقید به مضاربه نیست، مال حلال میخواد. اگر این باشد، چهار تا در اینجا صورت هست. اگر این آدم رفت معامله کرد، تکلیف ربح چیست؟ در این صورت گاهی هر دو عالم به فسادن، گاهی هر دو جاهل به فسادن، گاهی مالک عالم است عامل جاهل است، و گاهی بالعکس. در این چهار صورت تکلیف عامل چیست؟ مضارب که معلومه، عامل چیست؟ تکلیف عامل به شرط اینکه معامله مقید به مضاربه نبوده. در هر چهار صورت جناب عامل مستحق چیزی هست یا نیست؟ طرفین عالمینن، طرفین جاهلینن، او بالعکس از هر دو طرف. این در صورتی که ربح. و اما اگر آمدیم لم یربح، باز تکلیف عامل چیست از نظر اجرت؟ آیا مستحق هست یا نیست؟ یا فرق است بین جهل عامل و علم عامل؟ باز هم در اینجا یه بحث دیگری هم هست. اگر هم ما قائل به اجرت المثل بشیم، در جایست که به اصطلاح اون مقدار ربحی که مقدر بود بالاتر از اجرت المثل باشد، و اما اگر اون مقدار ربح مقدر پایین تر باشد، معلوم نیست که ما اجرت المثل بدیم همان مقدر را بدیم. تمام اینها برمی گردد به یک صورت. کدام؟ اذا لم تکن، بگو، اذا لم تکن مقیدن بالمضاربه. اولین اساس لم تکن مقیدن بالمضاربه، تمام بحثها برمی گردد به این که تکلیف عامل چیست. و الا معلوم است که سود ارکرم مال جناب مالکه، چون مضاربه که نیست. تکلیف عامل چیست؟ چهار تا صورت دارد. مهم ارکرم مقدار سودیست که باید به عامل بدیم. اذا ربح یک، اذا لم یربح دو. ربح هم دو جوره: گاهی اون مقدار مقدر بیش از اجرت المثل، در اونجا اجرت المثل جا دارد، اما اگر کم کره ممکنه بگیم همان کم کر. کل ذلک یرجع الی صورت الاولا. کدام؟ اذا لم تکن المعاملت مقیدتن بالمضاربه. دو، میگم صورت دوم: اذا کانت المعاملت مقیدتن بالمضاربه، هر سرم خدمتون که در این که اگر مولا مالک رد کند که هیچ، اگر مولا اجازه دهد مسلمن عرض کنم اجازه اون نافذه، چون اجتزولگه. آیا عامل در اینجا بهره ای دارد یا نه؟ با چهار صورت دارد. آیا هر را عالمن، هر را جاهلن؟ عامل عالم است، مضارب جاهل، مالک جاهل، او بالعکس. باز همان مسئله میاد، از آدم یربه آیا چیزی مستحق است یا نه؟ و باز میگد اونجایی که ربه گاهی اون مقدار رب بیش از اجرت المثل، در اونجا اجرت المثل جا دارد، اما اگر اجرت المثلش بالاتر از مقدار رب باشد ممکنه بگم مقدار رب. این مسئله را با این صور خیلی با قلم روان اگر عربی نویسی چه بهتر، اگر عربی نویسی فارسی می نویسی من همه را نگاه بکنم، به بهتر نویسنده انتخاب کردم، بلیت مشهد بدیم، توجه کردیم، نه بلیت هتل ها، بلیت رفت آمد را بدهیم. بله بله چقدر؟ نه به یک نفر، اونو که ممتازه، ترجه کردی. آخه دو تا امامزاده داریم، یه امامزاده داریم که فقط سرماخوردگی را شفا میده، یه امامزاده داریم سرطان، اون باید در خدمت امام رضا، ما همان سرماخوردگی را شفا میدیم، همین یک نفر. خب ولی دیگه آقایان خیلی روشن، عجله نکنید، برو یک هفته و دو هفته زحمت بکشید این مسئله را با تطبیق بر متن امام مرحوم بفرمید، مسئله را جدا کنید، گاهی مقید هست گاهی مقید نیست، یکی را تمام کنید بعد بره سراغ دیگری انشاءالله. از این مسئله فارغ شدیم، مسئله امروز المسئله رابعتو و سلاسون مسئله 34 اون کدومه؟ اگر آمدیم زیدی هست مالکه، امری هست مزاربه، بکری هست آمله، امره میاد با مال زید با بک مزاربه میکنه، مالک زیده، حالا اطلاع دارد یا نه مسئله دیگر. وسط امره، امره میاد با مال زید با امر مزاربه میکند، پول او را میاد میدهد به بک، میگد جناب بک شما معامله کنید مزاربه، سودش بین من و شما کذا و کذا. مسئله اینه، بنابراین یک مالکی داریم، یک مزاربی در وسط داریم، یک عاملی هم در آخر داریم. عرض کنم خدمتتون که اگر چنین مزاربه را کرد، چند تا ما صورت در اینجا داریم. صورت اولین است که وقتی که مالک متوجه شد که جناب امر آمده با پول او با امر با بک قرار داد بسته، دیده به سودشه، معامله که کرده سودشه، میگد عجزتو، قهرن امر در وسط فنش میشه میره بیرون، هیچ کاره است، فقط نماند مالک با عامل، فقط او در وسط یه حمال شیطانیست، با پول مردم آمده با کسی قرار داد بسته کار خلافی کرده. اما مالک وقتی دیگه این طرف خیلی طرف خوبی هست و با عامل هم سود داره، میگه من قبول کردم، وسط مزارب میرود بیرون، مالک میماند با بکر، مثل که از اول جناب مالک با بکر معامله کرده باشد مزاربه، مثل اون با هم رفتار میکنند. این یک. دو، عرض کنم اگر معامله را امضا کرد دون. حضرت امام بیارید بیارید المسألة الرابعة والثلاثون دو سطر اول میخونم. لو ضارب امر بمال الغير زيد باشد با بکر من دون وکالت ولا ولایه. ولایه مثل جد، جد و پدر میتوانند با پول بچه صغیر بدن کسی مضاربه کنه، اون ولایت داره. از کرم میفرماد وقع فزوریان فا این اجازه وقع له یعنی للمالک و کان الخسران علی المالک و ربح بین المالک و بین العامل علی ما شرطا، که انه از اول امری در وسط نبوده. این که خوندم برای دومی. و این رده، کلمه رده را دقت کنید، زیدش نمی سازد. و این رده فا این کان قبل ان یعامل بماله طالبه، اگر رد کرد قبل از آنی که امر برود، عرض کنم قبل از آنی که بکر برود معامله کند، مالک فهمید رد کرد. رده اینجا صحیح نیست. رده در جایی میگن که بکر معامله کرده باشد. شما فرض این است که میگید هنوز بکر معامله نکرده. بنابراین کلمه رده در اینجا بیموقعه. بله؟ نه، رده رد به معامله است. من که معامله نکردم که. این در مقابل فا این اجازه هست. ببین آقای الله یاریان، فا این اجازه هو و این رده هو. رده هو در جای میگن آقای احمدی در جای میگه که معامله کرده باش، ولذا قبلا دارد فا این اجازه هو و این رده هو، ولذا باید عوض کند. فا این اطلع کما که در شرح من نوشتم، اطلع بر این که امر بدون اجازه زید و چه این را به بکر داده این معامله کند، هر کنم گفت آقا پول بنده را بده. ترجمه کردی عبارت را باید اصلاح کنیم، چون بحث ما در جاییست که هنوز معامله انجام نگرفته. خب تا اینجا خوندیم، بقیه مطلب را بگم از خارج. حالا اگر آمدیم دقت کنید، جناب مالک فهمید که عجب امر بدون اجازه این پولش را داده به بک برد معامله کند. گفت من پول بنده را بدید آقا، من راضی به این کار شما نیستم. بر بک لازم است که پول مردم را به مالکش برگرداند. چرا؟ به جهت این که علالیده ما احضر از کار هستی. این یا قاسب است یا جاهد. حالا اگه حال این حتما بگر پولش را برگردارد به او بدهد. اگر این مسئله باشد که خیلی جای روشن، دیگه نمی رسیم به اون جایی که برود بکر معامله کند، اون مال فرداست. بنابراین این شق دوم را که رفت معامله کرد، عرض کنم خدمت که باشد برای بعد. فعلا بحث ما در جایز که مطلع شد و پول خودش را خواست، گفت من راضی به این کار شما نیستم، باید پول را برگردونه. حالا اگر آمدیم این سمن تلف شد، مالک باید چه کند؟ به که مراجعه کند؟ سمن تلف شده یا سمن تعیبه، رأس المال تعیبه، تلفه. فرض کنیم عامل جاهله، اینجا رو فرض کنیم. در اینجا عرض کنم خدمتون که جناب زید میتوند به هر دو برگردد، هم به امر برگردد که تحقیقتش بوده، هم به بکر برگردد چون تحقیقتش بوده. اما اگر به امر برگشت، او حق ندارد به بکر برگردد. اما اگر به امر بکر برگردد، باید برگردد از خود امر بگیرد. چرا؟ مسئله غروره. جناب بکر بنا شد که جاهل باشد، از قدم قید جاهل. اگر واقعا بکر جاهله، ارز کنم بله، مالک میتوند یخه ی هر داره بگیرد، اما استقرار زمان علال مزاره، به هر دو میتونه برگردد، اما استقرار زمان بر هر بر مزاربه. که به شرط این که هر دو یکی عالم باشد و دیگر جاهل، یا نه مزارب فرض کنید اونم جاهله. اما اگر بکر که عامل جاهل باشد، هیچگاه زامن این مسئله نیست. چرا؟ زیرا دقت کنید آقا نجوادی، دقت کنید، زیرا بک به امر گفته فلانه، من زامن این مالم در دو صورت، کدام؟ تعدی کنم یا افراد. و فرض این است که نه تعدی بوده نه افراد، سیلی آمده و برده، یا عرض کنم خدمتون که زلزله آسمانی آمده و از بین برده. بنابراین اگر مالک مطلع شد از کار و جلو کار را گرفت، باید پولا را برگردانه. و اگر تعجب پیدا کرد و یا طرف شد، مالک به هر دو میتوند مراجعه کند، چون هر دو ید داشتن. اما استقرار زمان علل مزارب. چرا؟ این فریبش داده او را، گفته این مال منه، دیگر با این مزاربه کن، من اونم خیار کرده مالشه مزاربه کرده. بناهن الهزا تحت قاعده غرور، عامل ابدا زامن نیست، زامن مزاربه. حتی اگر عاملم بگیرن یرجع الان مزارب. مرحوم آیت الله خویی در اینجا اشکالی دارد، میفرماید غرور در جاییست که مزارب عالم باشد و عامل جاهل، ولی ممکنه خود مزارب هم جاهل باشد. چرا در اینجا عامل برگردد به مزارب؟ بله، اگر مزارب عالمه، عامل جاهله، حق با شماست. اما اگر هر دو جاهلن، چرا باید عامل برگردد به جناب مزاره؟ این غرور نیست، اشکال ایشون وارد نیست. القرور علا قسمین، غرور عمدی و غرور غیر عمدی. غروره اما عمدی نیست. غرور این است که من فریب کلام او را بخورم. گاهی اون بنده خدا آمده، گاهی اون بنده خدا آمد نیست، اما من فریب کلام او را خوردم. بگو من فریب کلام او را خوردم. بنابراین در غرور لازم نیست که قار همیشه عالم باشد. حتی اگر قار جاهل باشد، من فریب کلام او را خوردم. او بنده خدا عندالله معذوره، اما زمانش بر عهده او. تا اینجا چند فرع را خوندیم؟ از اول بگیریم. اگر عرض کنم جناب مالک از وضع مطلع شد که این معامله شده و دید ماشاءالله به سودشه، گفت عجز تو، جناب مزارب حمال است، میره بیرون، مالک است که آمد. دو، اگر جناب مالک رده و به تعبیر ایشان نه اطلع بر این که مزارب مال او را به بکر داده، آمد گفت من این کار را قبول ندارم، عامل باید پول مردم را رد کنه. دو، سه، هنوز این مراحل. سه، اگر آمدیم در همین حالت تلف شد و فرض این است که جناب عامل هم جاهله، در اینجا مالک به هر دو رجوع میکند، چون هر دو گفت دارن. اما استقرار زمان در عهده مزاربه. چرا؟ چون عامل زمانش محدود بوده، گفته من مزاربه را قبول میکنم، زامنم در دو حالت، یک تعدی کنم یا افراد. نه تعدی کردن افراد. چهار، اگر آمدم نه عامل هم ایلم مثل ارز کنم مزارب آگاهه، میداند که این پول پول جناب مزارب نیست، این از کیسه دیگری گرفته آورده داده. خلاصه لالیان من لالیان را طالبن، نوریان من نوریان را جازبن، هم این عالم هم اون عالم حقه میدونن کار غلطیه. اگر کار غلطیه حضرت امام بفرمگد در اینجا زمان بر عهده کسیست که این در زمان او تحت ید او طرف شده یا تعجب پیدا کرده. اون موقع قهرن چه می شود؟ قهرن چه می شود؟ نبرا باز کنید عامل دیگه، چون فرض این است که زیر نظر عامل به قول امام می فهمد ینعک سلعن. در اولی گفته مزارب، بنده خدا عامل جاهل بود، اما اگر عالم عامل هم عالم باشد آقای حضرتی ینعک سلعن رو، یعنی زمان برای کسی که زیر نظر او تلف شده است. چرا؟ به جهت این که عرض کنم خدمتون که تلف زیر نظر او بوده و حکم خطاب عامل با خطاب مزارب فرق میکنه. مزارب مال دستش بود، هنوز تلف نشده بود، خطابش تکلیفیه، برگرد چون هنوز طرف نشده کتابش تکلیفیه. اما جناب عامل چون زیر دست او طرف شد، کتابش کتاب تکلیفی نیست، کتابش کتاب وضعیه، زیر دست او طرف شد. دو جور ما کتاب داریم، اگر گرفتیم یه کتابی داریم فقط تکلیفیه، زبان‌آور نیست. مثال بزنید، مثل که من باید به پدر مادر نفقه بدم، اگر ندادم فقط گناه کردم، ضامن نیستم، چون خطابش خطاب تکلیفیه. اما نسبت به زوجه که نفقه هست خطابش وضعیه، اگر گردن کلفتی کردم ندادم در ذمه من هست، باید بعدها پول نفقه را بدم. پس الخطابه الا قسمین، خطابم تکلیفی جون و خطاب وضعی جون. مزارب چون این هنوز زنده هست، اسب هنوز هست، پول هنوز هست، خطابش خطاب تکلیفیه، یاد عدل یاد ما اخذت اتات عبد بده. اما اگر این طرف شد، جناب عامل زیر دستش طرف شد، من اطلف مال غیره به بله زامه. تا اینجا فرمایش امام، من یه نظری دارم، متن را بخونم تا نظرم عرض کنم. و این رده و گفتیم معنی رده و یعنی چه؟ یعنی تا دبه بر این که معامله نکن. فا این کان قبل انجا آمده به ماله تا دبه و یجب علال آمده رده و ایزن تمام. و این تلفه علامت بذاره سر خط، و این تلفه در حالی که مالک بنده خدا مطلع شد که عجب ثروت این را زید امر در اختیار بک نهاده، تلف او تعیبه کان ده رجوع، به شرط این که عامل جاهل باشه، کان ده رجوع او علا کل من المزار و العامل. چرا؟ چون تحت ید هر دو بود، عامل تحت ید هر دو بوده. اما فا این رجع علال اول مزارب لم یرجه هو علال ثانی. چرا؟ چون ثانی بنده خدا زمانش محدود بوده که عنوان مزاربه قبول کرده، گفته من در دو صورت زامنم، یا تعدی کنم یا افراد، تفریط یا افراد، نه تفریط کردم نه افراد. لم یرجه هو علال ثانی، و این رجع علال ثانی بر بک رجع هو علال اول. چرا؟ لقاعدت الغرور، لقاعدت الغرور. این در جایز که جناب عامل جاهل باشه، کما که میگد هازا ازا لم یعلم العامل، این معلوم بشود بحثش در جایی بوده که جناب عامل جاهل باشه. اشکال جناب خویی چه بود آقای قدرتی؟ گفت این غرور نیست، فرض این است که گاهی ممکن است خود مضارب هم جاهل باشد، خیال کند پول مال خودشه. عرض کردم غرور مقید به علم نیست. از غرور انا اسمه غرور عرض کنم عمدیون و غرور صحبه جل غرور. اما اگر آمده مشق آخر سرخد و هازا ازا لم یعلم العاملو بالحال و الا می فرماید جمع اکسون ام تا حال یخه مضارب بود به قاعده غرور. اما در اینجا جمع اکسون ام رو فقط جناب عامل زامله، یکون قرار زمان علا من تلف او تعیب انده فجن اکس الامر فل مفروض. تا اینجا خارجش گفتیم. من اینجا نظر دارم، بنده عرض میکنم درسته، فرض کردم که جناب عامل هم زامل عالم، جناب عرض کنم مزاربم عالم. حضرت امام میفرماید زیر دست هر کس طرف شد ازامنه و فرزینت زیر دست جناب عامل طرف شده. من ده عرض بکنم فرق است بین اتلاف و تلف. اگر جناب عامل اتلاف کنه حق با شما ازامنه، اما اگر اتلاف نباشد بلکه تلف باشد، سونامی آمد و برد، زلزله آمد و برد، دوز آمد و برد، در اینجا من و جناب مضارب هر دو خبرش را بگو سیانی، هر دو سیانی. مجرد این که زیر دست من طرف شده این مهم نیست. اگر زیر دست دوباره شو بگو مضارب هم بود سونامی می برد، خواه تو طویله من باشد یا طویله او. بنابراین حضرت امام اگر فرق بگذارد، اگر اطلاف باشه بله، اما اگر طرفه من و مزارب خبرشو بگفت سجان. به جهت دیگه هیچ نوع من مدخلیت خاصی ندارم، نسبت من با نسبت مزارب به طرف جواب یکسانه. پس چه کنیم؟ اینجا المشارکه، باید هر دو مشارکتن جبران کنم. البته این فتاوایی که من بگم فتاوای خاص منه، چون قاعده من جز من و من لا جز من را من به شکل دیگر تفسیر کردم، نه اونجوری که آقایان. بنابراین اگر عامل اطلاف کند درسته، اما اگر طرف باشد من با عامل یکسانم، زیر دست من بود دوز می بود، اگر زیر دست او بود دوز می بود. عرض کردی عرض کردم خدمت که نائب حسین کاشی مشغول سرتراشی، منم بود میگرفت، اونم بود میگرفت. حالا من چه تقصیر بیشتری دارم؟ و ازا من معتقدم اینجا المشارکه. تم من کلام در این قسمت کدوم جایی که مالک فهمید و جناب کار را گرفت، ولی یک مرتبه دید بنده خدا اینش طرف شده. فردا این بحث را شروع میکنم. و انکان بعد ان اومد به موقع فهمید که عرض کنم خدمت که کار از کار گذشته، این انشاءالله فردا. آقایان، آقای احمدی، شما نگو من کار لازم دارم، این بحث را هم شما هم بنویسید یه یادگار است، اما به اون شکلی که من گفتم بنویسید انشاءالله.